بسم الله الرحمن الرحیم. 14 آبان ماه 98 درس اصول استاد سید محمد جواد شبیلی مبحث لازرر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دین استعین انه خیر فاصل بمن الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. ما دو معنا برای عبارت مقدمه کامل زیارات عرض کردیم، یک معنایی که حاج آقا فرمودن، یک معنایی که ما احتمال میدادیم. عرض کردم که این دو معنا هر دوش ذاتاً معانی خوبی هستن. واقعش استظهار، به نظر من استظهار یکی از این دو تا معنا مشکل هست. البته یه سری معیداتی میشه ذکر کرد برای اون معنایی که ما عرض کردیم، ولی در حد معیده، در حدی نیست که بشه استظهار کرد. یکی از نکات این هست که اینکه شخصی شاذ باشه به معنای اینکه سلیقه‌اش با سلیقه عموم متفاوت باشه، این باعث بشه که روایت‌هاش رو نقل نکنن، جایی سابقه نداره. به خلاف اینکه خب اگر شاذ به معنی گمنام باشه، طبیعیه وقتی گمنام هست و راویش هم گمنامه و غیر مشهوره، طبیعتاً انسان اگر زحمت نکشه روایت رو به دست نمیاره. نیاوردنش به خاطر این است که روایت رو بهش دسترسی پیدا نمیکنه تا بیارتش. اصلا ما جلسه قبل عرض کردیم ممکنه شخصی بگه که نه، روایت های کسانی که از ضعفا نقل میکردن نسبت بهش حساسیت بوده، کسایی که از ضعفا به طوری که حتی از شهر بیرونشون میکردن، احمد ابن محمد ابن عیسای برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو از قوم اخراج کرد به خاطر اینکه روایت از ضعفا میکرد و بنابراین که حساسیت اصلا نبوده و امثال اینها نه، اینجور نیست. ولی این مطلب به خاطر اشتباهی هست که این از عبارت ابن غزالی در ترجمه احمد ابن محمد ابن خالد برقی برداشت شده. در ترجمه احمد محمد ابن خالد برقی عبارت هست که عبارتشو اگر بیارید، ابعده عن قم، نظرم عبارتش اینه، اگر کلمه ابعده عن قم رو بذارید، عجله کردم بگید کتابش رو از بالا بیارم. احمد محمد و خالد برقی در رجال ابن غزالی.
بذاری فقط فاقرده این کتاب هم پیدا میشه. انل قوم میذارن دیگه، عرم
میذارن ابعده هم ان قوم
قوم خالی
قوم علی فلان مدر
جا کتاب محاسن چیزی میگه که تن علیه قوم میون
قال ابن
غزالی. بله نه، نقل ابن غزالی هست.
نه خب کتابشو
بیار، کتابشو اینجا داده.
عبارت تن علیه القومیون و لیست تن فیه و انما تن فی من یردی هن و انهو کان لا یبالی امن یأخذ علا سبیل احمد
علا
طریقت اهل الاخبار. کان احمد ابن محمد ابن عیسی ابعده عن قم ثم اعاده الیها و اعتذر الیها. خب بعضی تصور کردن که این عبارت کان احمد ابن محمد ابن عیسی ابعده عن قم ثم اعاده الیها و اعتذر الیها، این در واقع توضیحی هست برای این، مکمل همون مطلبی هست که
لا
یبالی عمن یأخذ، در حالی که این توضیح بر همون طعنه، میگه قومی ها طعن در موردش کرده، خود احمد محمد ابن خالد برقی رو ضعیف دونستن. بعد ایشون یک جمله معترضه میاره، میگه که این طعنی که قومی ها در حق احمد محمد ابن خالد دارن، این طعن درست نیست. احمد محمد ابن خالد خودش گیر نداشت، گیر در منوی در من یرویانهش بود، مرویانهش بود، چون اون به سبیل طریقه مورخین که در نقل احادیث اهل سعه مشرب هستند و یه مقداری اون دقتهایی که محدثین و از اون بالاتر فقها ها در نقل احادیث داشتن ندارن، نه یه مقداری اهل تساهل در امر حدیث بوده. این تساهل اینا عرض کنم خدمت شما، گاهی اوقات چون طرف خیلی از ضعفا نقل میکرده، تصور میکردن که خودشم باید ضعیف باشه. نقل زیاد از ضعفا منشأ این توهمه که خودشم باید راوی ضعیف باشه. و این که احمد ابن محمد ابن عیسی بعدن برگردونده احمد ابن محمد ابن خالد رو به قوم و اصخایی ازش کرده، این به این معنا نیست که احمد محمد ابن خالد یرویان ضعفا دیگه نبوده. محمد ابن خالد یرویان ضعفا بوده و اون روایت از ضعفاش معاصنش هم هست، به خصوص یرویان ضعفا بیش از همه به ابو سمینه تأثیر داره، که احمد محمد ابن عیسی نسبت به ابو سمینه که از مشایخ اصلی برقی هست خیلی نسبت به او حساس بوده، هستش رو محاسن و اینجور نیست که تغییر کرده باشه. بحث اینه احمد محمد ابن عیسی تصور میکرده که احمد محمد ابن خالد خودش ضعیفه، خودش اعتقاد فاسد داره، خودش مثلا قلوب و کس در موردش مطرح هست، بعد فهمیده نه در مورد خودش چیز در مشایخشه اینی که بازگردونده امثال اینه. و اساسا این دوره‌ای هست که قومی ها نسبت به از این قومیونی که میگن تنه به قومیون، بیشتر همین احمد محمد ابن خالد برقی، احمد محمد ابن عیسی اشعری که نسبت به سهل ابن زیاد هم او را از قوم بیرون کرده، نسبت به محمد ابن علی ابی سمینه هم بحث
خودش
رو گیر داشته، کانیش حدو علیه بالقلوب، بلکه یعنی چیزی مثلا اونها در بود سهل
بود.
نه به قلوب و کز میگه به خاطر همین بیرون کردن دیگه. و البته به عبارت در ترجمه حسین ابن عبیدالله سعدی در رجال کشی اشاره میکنه که کان اخرج من قوم فی وقت کانو یخرجون من تهمو و بالغلوف. یه دوره ای بوده که بحث غلوف خیلی حساس شده بوده در قوم و به خاطر همین یک در واقع مسئله اجتماعی شده بوده، یک مسئله به خاطر اون قوم. حالا یه نکته عرض بکنم، قوم اساساً یک شهر دست نخورده بوده. پس شما کوفه رو که در نظر بگیری، کوفه ولو یک شهری درش تشیع خیلی عریق هست، ولی این تشیعی هست که درش واقفه بودن، فتحیه بودن، ناوسیه بودن، فرق مختلف شیعه درش حضور داشتن، ولی در مورد قوم یه همچی چیز نیست. ما یه دونه واقفی، یه دونه فتحی، یه دونه ناوسی تو قوم نمیبینیم. تو این فضای دست نخورده افرادی متهم به غلوف که میشن، خب مشکل ساز بوده برای این محیط، طبیعتاً نمیخواستن این فضا رو تغییر کنم به اون فضای یک دستش. خب این ربطی به یرویان ضعفایی که احمد محمد ابن خالد بوده نداره. خب این بحث تمام. یه نکته که عرض کردم معید اون معنایی که ما عرض می‌کردیم اینه که نفس روایت از ضعفا و سلیقه منفرد داشتن باعث نمیشه که از شخص روایت نکنند. نکته دوم این که به نظر میرسه اگر ایشون میخواد بگه که من از آدمای ضعیف، آدمای شاذ و با سلیقه اختصاصی روایت نمی کنن مگر مشهورینی به علم حدیث از اونا روایت کنن، بهتر بود عبارت رو به این شکل به کار می برد: لم اربعن شذاذ من الرجال الا اذا روا عنهم، مثلا افراد معروفین به حدیث و نه این شکلی لم اخرج حدیثن روی از ان شذاذ من الرجال یم یعثر عنهم، یعنی یم قول عنهم غیر المعروفین به روایت امثال اینا غیر المشهورین. نه نه نه، اجازه بدید. بحث من این هست که ایشون در واقع تکیه میکنه که من شاذی که راویش گمنام باشه، غیر مشهور باشه، این رو نقل میکنم، اما شاذی که خودم ازش شنیده باشم چی؟ رو نقل میکنم و نقل نمیکنم. چه نسبت به این هیچ نکته ای نداره. این که تاکید میکنه شاذی که راویش هم غیر مشهوره، این تاکیدات بیشتر متناسب با این هست که میخواد بگی که جایی که خود راوی گمنامه، راوی از راوی هم گمنامه، غیر مشهوره، اونو نقل نمی کنم. نقل نمی کنم نکتش چیه؟ نکتش اینه که خب چون پیدا نمی کنم که نقلش کنم، در واقع یعنی روایت هایی که افرادی که خود راوی گمنامه، شاذ، اما راوی از اون هم مشهور به حدیث و علم نیست که من با مراجعه به کتاب اون مشهور حدیث و علم به آسانی بتوانم به روایت این شخص شاذ دسترسی پیدا کنم. چرا نقل نمی کنم؟ به دلیلی که دسترسی پیدا بش نمی کنم و در اختیار من نیست روایت هایی که هم خود راوی شاذ هست، هم به وسیله زحمات مشهورین به حدیث و علم در دسترس من قرار نگرفته. یکی این عبارت هم به نظر من متناسب با اون معنایی هست که ما میکنیم. چیز نیست، میخوام عرض کردم، من در حد معید میخوام تعبیر بکنم، و الا اینی که حاج‌آقا تعبیر میفرمایند که از عبارت ابن قوربی استفاده میشه که ایشون دو تا شرط قائل هست. یک شرط در روایت‌های مستقیم، یک شرط در مشایخ مستقیم این که ضعیف نباشن، یک شرط هم در مشایخ باواسطه اینه که اون مشایخ باواسطه شاذی که راویش غیر مشهور به حدیث و علم هست نباشه. اگر مشکل شاذ بودن باشه، شرط نباید اختصاص داشته باشه به روایت های باواسطه. شاذ بودن روایت مستقیم هم باشه، خب نباید نقل کنه. این که ظاهر عبارت هم اینه که کنه روایت های غیر اون شاذ کسی از غیر مستقیم، اگه بخواد ایشون رو نقل بکنه باید غیر مستقیم باشه، امثال اینها. این بیشتر تناسب داره با معنایی که ما عرض کردیم که میخواییم بگیم که این ناظر بحثاً توصیق و تضعیف نیست، ناظر به این هست که اگر یه روایتی باشه که به دلیل گمنام بودن شخص راوی و گمنام بودن و غیر مشهور و معروف بودن راوی از راوی در اختیار ما نیست، نقل نمی کنم چون به دستش نمیارم تا نقلش کنم، نه اینکه در این مقام به نظر میرسه هست، ولی عرض کردم باز در حدی نیست که بشه به راحتی استظهار کرد. من به نظرم ولو شاید معنایی که من عرض میکنم به عبارت سازگارتر هست، ولی استظهار اون معنا هم مشکله و یک نوع اجمالی خواهد میشیم. علی تقریر نتیجه بحث اینه که به نظرم پیدا کرد استظهار اون معنایی که حاج آقا میفرماین مشکل هست، ولی واقعا معنایی هست که
یعنی تردد داره بین دو معنا.
آره دیگه، این دو معنا وجود داره. در نتیجه اینکه اصلا عبارت در مقام توصیق راویان و اعتبار بخشی به کتاب هست معلوم نیست. خب اما البته عرض کردم علی ابن حسین سعدآبادی رو ما از راه های دیگه ای تصحیحش کردیم و نیازی به توسط به این راه. خب این روایت هایی که مربوط به داستان سماره است. نتیجه بحث ما در اینها این هست که ما همه نقل هایی که حالا این روایت سماره که میگن در کتاب های عامه هم مشابه روایت سماره وارد شده، یعنی همین روایت سماره وارد شده، ولی در عرض کنم خدمت شما انواصل مولا عیینه اینجا نقل کرد آقای سیستانی، ولی اونی که در دو تا نسخه از سنن ابی داوود نقل کرده، اون چاپی که من در اختیارم بود از سنن ابی داوود واصل مولا ابی عیینه است. حالا سنن کبری بیهقی هم اون هم واصل مولا ابی عیینه است. حالا اونش خیلی مهم نیست، علی تقدیر هر کدومشون باشه شخص ناشناختی هست. عرض کنم خدمت شما توی نقل سنن ابی داوود هم وارد شده. اون نقلش لادره لادره هم تو اون نداره، ولی واژه که اشاره داره به همون لازرار درش هست، انتموزار توش هست، انواصل مولا علی و یعنی قال سمیت و عبا جعفر محمد ابن علی یحدث و ان سمارت ابن جندب، یحدث و ان سمارت ابن جندب ظاهرش اینه که از درباره سمارت ابن جندب، نه اینکه امام سمارت ابن جندب شیخش باشه. انهو کانت لهو ازادون من نخلن فی حائط رجلن، از اون نوع خاصی نخله، فی حائط رجل من الانصار. این در ذیل کلمه ازاد در کتابای لغت این روایت آمده شده. قال و من رجل اهلو، قال فکان سماره ید خلوی را نخله، فیت عذابه و اشق و علی فطلب الی ان یناقله، فعبا فعت النبی صلی الله علیه و آله فذکر ذلک له، فطلب الیه النبی صلی الله علیه و آله یبیعه فابا، فطلب الیه یناقله فابا، قال فحبه له ولکه کذا و کذا مرارن رغبتن فی. حالا اینجا مرارن داره که تو جلسه قبل عرض کردم که عبارت دیگه بود. چی بود عبارت؟ گفتم جلسه قبل فحبه فی ولکه
چیزی رو براش تیز کرد که ترغیب بکنه. فعبا فقال انت مزارون، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا سلم للانصاری اذهب فقل نخله. تو این نقلی که در سنن ابی داوود هست، تو این نقل انت مزار وارد شده، ولی اون قاعده کلی نیست. ولی در نقلی که در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست، تعبیری که اون لا ضرر ولا ضرار نه خودش نه سقراش ذکر شده، فقط اون قانون اذهب فقل نخله وارد شده شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. اون یه مقدار تفاوته، اونم از واصل مولا ابن عیینه اینجا نقل میکنم. ان جعفر ابن محمد ابن علی هم نقل کرده توی این نقل چیز ابا جعفر محمد ابن علیه، باید همین ابا جعفر محمد ابن علی باشه. تو روایت ما همه نقل روایت سماره از امام باقر علیه السلام هست، نه از امام صادق. حالا نقل های عامه بماند، ولی نقل های خاصه رو که ما همه نقل هاشو تصحیح کردیم، ما همه نقل ها رو تصدیق کردیم و عرض کنم خدمت شما نقل کافی، نقل از طریق ابن بکیر انزراره، نقل فقیه از طریق ابن بکیر انزراره، نقل کافی از طریق ابن مسکان انزراره که مرسل بود، ارسالش رو گفتیم میشه حل کرد مشکل ارسالش رو، نقل فقیه از طریق حسن سیغل عن ابی عبیده حضا که هم خود حسن سیغل رو توصیف کردیم، هم طریق شیخ صدوق به حسن سیغل رو تصحیح کردیم. حالا با توجه به این که همه این نقل ها رو تصحیح کردیم، چجوری باید این عبارت رو معنا کرد، اون بحث است که بعداً بهش خواهیم پرداخت. آقای سیستانی این بحثش رو یه مقدار بدتر بحث کرده، ما هم می‌ذاریم همون جایی که در تقریبات آقای سیستانی هست همونجا بحثه. خب اما روایت بعدی حدیث شفعه است. حدیث شفعه در
حالا که ما همه نقل‌های شیعه رو قبول کردیم، نقل اهل سنت ممکن است مشتمل به این مطلبی باشه که مفید باشه؟
نه، حالا نقل اهل تفنن خیلی در این بحث نیازی نیست در مورد اونا بحث کنیم، چون نکاتی که تو اون نقل هست نقل‌های ما هم هست، این تفاوتایی که اونجا هست و نقل‌های ما هست خیلی حالا به اون پرداختنش مهم نیست.
جا ما نتیجه کل این روایت عامه روایتی که از شیعه نفرد در
مورد قضیه سمره، اون حال بحثش مکمل داره. اون اینه که حالا با توجه به اختلافاتی که اینها دارن در مورد این که لا ضرر و لا ضرار بعضیش داره بعضیش نداره، علا مؤمنن داره نداره، اینا رو چیکار میخوایم بکنیم، اون بحثش برای بعد در روی صحبت میکنیم. فعلا در مقام تک تک نقل ها هستیم، اما اینکه حالا این تفاوت هایی که این نقل ها داره، این تفاوت ها به اعتبار روایت چه مقدار لطمه وارد میکنه یعنی، اون بحثش بعد در روی صحبت. خب حدیث شفعه رو مشایخ ثلاثه یعنی کلینی، صدوق، شیخ طوسی، هر سه بزرگوار نقل کردن. مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی در عرض کنم خدمت شما کافی جلد 5 صفحه 280 رقم 4 این رو نقل کرده، فرموده محمد ابن یحیی از محمد ابن حسین از محمد ابن عبدالله ابن هلال که در تحرات آقای سیستانی غلط چاپی شده، هلال و ایجیمی چاپ شده، عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعه بین الشرکاء فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار و قال اذا رفت عرف ظاهرن هست و حدت الحدود فلا شفعه. عرف جمع عرف است، عرفه به معنای حد مرزه، رفت العرف و حدت الحدود یعنی تقسیم بشه. میگه شفعه در زمانی است که اون زمین ها هنوز تقسیم نشدن، اگر زمین تقسیم بشه و جدا بشه سهم هر کسی دیگه شفعه زمانش
نیست.
اذا رفت العرف اینجا حالا عبارت کافی چیه دارید شما؟
بله رفت العرف
دیگه نسخت اذا عرفت
عرفت
عرفت اگه باشه عرفت یا عرفت، ولی اون عبارتی که هست رفت العرف
در تحضیح هم داره اذا عرفت
نه باید غلط بشه، ولی اذا رفت العرف هست، رفت العرف یعنی مرزها مشخص بشه.
عرف علف نیست؟
بله عرف بله رفت ولی رفت بله رفت هم به این هم
نهایت ما یوج علو فاصلن بین الارضی
عرف مرز دیگه عرف جمع عرفه هست، عرفه اون مرز بین به اصطلاح چیز هاست، رفه یعنی مرزها مشخص بشه، رفهو یعنی مرز بین دو شیء رو مشخص کردن.
اون چیزایی که برای مرزبندی میذاره.
آره مرز اون
چی کار داری؟
علائم. علائم مرزهایی که اونجا وجود داره. بعد تو لغت
مثال در رفو قال الفرابی شبه تاب و رفو المستعمل و فلبیوت معروفون.
اون رفو که معنای تاقچه و اینا اون کیچ
قال ابن درید عربیون و الجمع رفو و رفا.
خب
و فی حدیث ابی هریره انی لا
عروف
و شفته ها و تقبیل و المس و ترشف.
رفت به یروف واسه نداره؟
نسبه که نداره، نهایه این کار داره.
تو دارالحدیث زیل رفت عرف نهایه چه؟
نهایه خیلی مبسوطه، میگه فیه من حفنا او رفنا فلیقتزد. روایته اراد المدح و الاطراء یقال فلانون یرفنا ای یهوتنا و
یهوتنا، یعنی به اصطلاح محدود مشخص میکنه. رفقو یعنی چیز تعیین محدوده، تعیین محدوده که باعث حفاظت این شده میشه. یهوتنا رفت العرف یعنی اون به اصطلاح مرزبندی که باعث حفاظت اون محل هست، اون مرزها قرار بگیره. بله
خب یحوتو گفتید،
یحوتونا یعنی یحفظونا، یحائط این دیوار گذاشتن از سینه دیوار، یعنی رفت العرف یعنی دیوار کشی بشه بین دوتا چیز، یک دیواری بین اینا، یک پرچینی، یک به اصطلاح بلندی از خاکی بگذارن که بین این دوتا فاصله بشه. خب عرض کنم خدمت شما تو دارالحدیث ذیل این چی
حدیث من تاجو نداشته داشتم میدم کامجور تمام نمیشه نهشه میبینم باز
نه. حالا دارالحدیث ذیل این حدیث
این
هم خودم دارالحدیث بود.
نه
رفت العرف ذیل این حدیث معنا
فقط نسخه بدنا رو آورده، هم عرفه هم افته عزفت و عزفت
صحبت
که تانش تنظیر عزفت نزدیک شد
معنا نکرده رو
نه معنا نکرده ظاهرا حتی رو شد آخرش معنا کرده
نه نکرده.
خب بسیار بله. خب این روایت در تهذیب هم نقل شده، در تهذیب جلد 7 صفحه 164 رقم 727 27 با محمد ابن یحیی شروع میشه. محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال. عرض کنم خدمت شما اینجا رو آقای سیستانی میفرمایند که این ولو با محمد ابن یحیی شروع میشه، این ظاهرن از کافی گرفته شده و خودش مرحوم شده توصی مستقیمن به کتاب محمد ابن یحیی مراجعه نکرده. بعد ایشون تو حاشیه میگن که اقام مدذل و قرائن عدیده علاها زلمدام نفس المشیخه و خارجه ها و من ما یختست و منها بالمقام ان المراجع لرجال شیخ و فهرسته یجد انه قد فر لم یذکر محمد بن یحیی العطار فی الفهرست و انما ذکره فی الرجال قائلا روى الکلینی عن قمی کثیر الروایه ولکن النجاشی عنونه و قال له کتب منها کتاب مقتل الحسین و کتاب النوادر فیستظهر من ذلک ان کتب محمد بن یحیی لم تصل الی الشیخ قد فر له لینقل منها مباشره و الا فکیف لم یذکرها فی الفهرست مع ان قایته فیه الاستیفا قدر الامکان کما یعلم من مقدمته.
خب من یه نکته رو اینجا عرض بکنم. ابتداً آقای سیستانی می‌فرمایند که بنابر نقل حاشیه کتاب که چون مرحوم شیخ بنا داشته همه کتاب‌ها رو ذکر بکنه، همه مصنفین رو ذکر بکنه، محمد ابن یحیای عطار رو ایشون اصلا تو فهرست ذکر نکرده، این نشانگر نجاشی ذکر کرده، این نشانگر این هست که کتابش در اختیار شیخ طوسی نبوده. ببینید ادعای آقای سیستانی این نیست که هر کسی رو که در فهرست می آورد حتما باید کتابش در اختیار ایشون باشه. تو مقدمه فهرست تصریح میکنه مرحوم شیخ طوسی که من تمام کتابها رو میارم، برخلاف بعضی از اصحاب ما که فهرستاشون مختص به کتابای کتابخونه شونه. من بنام این نیست که فقط کتابای کتابخونه رو بیارم، من یک چیز عام رو میارم، بلکه بحثیشون اینه که کتابای کتابخونه قدم مسلم اونو میخواد بیاره، علاوه بر کتابای کتابخونه کتابهای جاهای دیگر رو هم میاره. پس بنابراین اگر یک کتابی رو ایشون نیورده باشه و مؤلفی رو در فهرست ترجمه نکرده باشه، معنیش اینه که اون کتاب اون مؤلف در اختیار شیخ طوسی نبوده. این ادعا. این مطلب، اصل این که این روایت از کافیه، این مسلمه، ولی نه با بیانی که آقای سیستانی اشاره میکنن. بیان ممکنه ناتمام باشه. خب مقایسه این روایت با روایت‌های کافی مشخصه که احادیث از کافی گرفته شده. من عرض بکنم اینجا ایشون در باب الشفعه، من شیخ طوسی در باب الشفعه روایاتی رو که میاره، یک عرض کنم خدمت شما، نه روایت اولش هفتاش از کافی هست، ترتیبش هم روشن هست که از کافی، که در اولیش هم به اسم محمد بن یعقوب تصریح کرده. وسط اینها دو تا روایت از کتاب حسن ابن محمد بن سماعه اضافه کرده، روایت دوم و سوم از کتاب حسن ابن محمد ابن سماعه هست، به خاطر اینکه اصل قانون شفعه رو میخواد بیان کنه. اونجا از شفعه لا تکون الا لشریکه، اون قانون کلی شفعه رو میخواد بیان کنه، اینه که اون وسط اینها رو اضافه کرده. غیر از حالا این دوتا، ترتیب روایات تهذیب در کافی به این شکل هست: کافی جلد 5 صفحه 280 رقم 3، بعدیش 280 رقم 4، بعدیش 281 رقم 5، بعدیش 281 رقم 7، بعدیش 281 رقم 8. ببین دقیقاً 3 4 5 7 8 و یه روایت این وسط هست که یه قدری ترتیبش به هم خورده، 280 رقم 2، بعدیش 281 رقم 9. شیش هم نبود، شیش رو نهی برده هستن، نهی برده شیش بعدن آوردنش، اون رو شیش رو ترتیبش بعدن هست. گاهی اوقات نظم رو به هم زده به خاطر اینکه موضوعات رو میخواسته نظم مضمونی بده با همسال اینا، ولی اونایی که نقل کرده دقیقا به همون سند هست، با همون سند به عینه همون سند هست. کسی اینا رو با هم مقایسه کنه مطمئن میشه که از کافی عرض شده. ولی اما حالا عرض میکنم، ولی این مطلبی که آقای سیستانی دارن که کتاب محمد ابن یحیی در اختیار عرض کنم شیخ طوسی نبوده است با اون استدلالی که ایشون مطرح کردن. این استدلال نیازمنده به یک بحث هست، این بحث من عنوانشو عرض میکنم تفسیرش باشه دیگه من بسرم بگذارم. اون اینه که آیا این مطلب درسته که هر کسی که شیخ طوسی از کتابش مطلبی رو در تهذیب نقل میکنه حتما باید در فهرستش باشه؟ آیه مطلب پاسخ مطلبی که مطلب تام نیست، بعضی موارد هستن کسانی هستن که کتابشون در اختیار شیخ طوسی بوده ازشون هم نقل کرده ولی کتاب اینها در فهرست شیخ ذکر نشده. و اصل نکتش هم این هست که فهرست شیخ طوسی از روی کتابخونه شیخ طوسی جمع‌آوری نشده، از یه سری کتب فهارس و رجال قبلی جمع‌آوری شده. یعنی منبع فهرست شیخ طوسی کتب فهارس قبلی هست، بنابراین احیانا اون فرض کن 5 6 تا منبع مشخص داره، اون منابعش هم تقریبا قابل تشخیصه که از چه منابعی اخذ کرده، از اون منابع اخذ میکنه. حالا من تفصیل این بحث ان شاء الله فردا که تعطیل بودیم این شنبه ان شاء الله. چه
نتیجه‌ای محاصره از میگیم که
صاحب ایشون میخوام بگن چون محمد ابن یحیی عطار رو ایشون در فهرست نیورده پس کتابش در اختیار ایشون نبوده.
پس
در نتیجه از کتاب محمد ابن یحیی عطار مستقیم اخذ نکرده، اخذ به توسط کرده. حالا اینکه از کافی اخذ کرده و اینها، این دو مرحله است، یکی اینکه از کتاب محمد ابن یحیی اخذ نشده، یکی اینکه از کافی اخذ شده. این برای اثبات اینکه از کتاب محمد ابن یحیی عطار اخذ نشدهش بوده. و این حالا اون توضیح بسندرش باشه برای شنبه ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا و نبی
محمد.